به نام خدا. سلام، نیموز شما شنوندگان گرامی، خانواده های ایرانی به خیر باشه. من فاطمه شهبازی، مجری این برنامه، حدود 40 دقیقه در خدمت شما خواهم بود. امروز لطفاً درخواست‌ها و مطالبات خودتون رو برای ما پیامک کنید. 30102 شماره پیامک این شبکه رادیویی. دوازده و 31 دقیقه و شما شنونده نیم نگاه هستید از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت. امروز در این برنامه با 3 فصل در خدمت شما هستیم. فصل اول، درخواست مردم در خصوص کاهش تعداد سکه مهریه. فصل دوم، مسکنی برای معلولان. و فصل سوم، همزمان با هفته پیشگیری از مسمومیت ها، پیشگیری از مسمومیت با قارچ و گیاهان سمی. و اما فصل اول نیم نگاه. طی 9 ماه گذشته مردان 2 بار با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر قوانین مهریه و زندانی نشدن بدهکاران مهریه شدند. اما در تجمع اول که دی ماه سال 99 بود، نحوه و همینطور طرح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مهریه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. اما از سال گذشته تا کنون با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه وقت مبنی بر این که آقایان تا حد امکان در زندان نباشند مگر آنهایی که مالی دارند و آن را پنهان می‌کنند، و طرفی دیگر طبق قانون اعثار مردان در صورت نداشتن استطاعت مالی برای پرداخت مهریه به جای زندانی شدن میتونن مهریه تا سقف 110 سکه رو به صورت قسط‌بندی پرداخت کنند. مطالبه شما شنونده و مردم گرامی در خصوص کاهش تعداد سکه مهریه موضوع فصل اول امروز برنامه نیم نگاه هست که تلاش خواهیم کرد با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص صحبت کنیم و مطلع بشیم از آخرین تغییرات و تحولات در خصوص قانون مهریه. ساعت 12:35 دقیقه.
نیم نگاه، برنامه‌ای برای بررسی چالش‌های حوزه سلامت. ساعت 12:30 دقیقه تا 13:10 دقیقه از رادیو سلامت، موج ام، ردیف 102 مگاهرتز. نیم نگاه.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنونده گرامی، همراهان همیشگی برنامه نیم نگاه. اگر در خصوص فصل اول نیم نگاه امروز نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، لطفاً دریغ نفرمایید. پیام بدین به شماره 30102. موضوع محوری ما درخواست مردم در خصوص کاهش تعداد سکه مهری است. لطفاً اگر سوالی هست، پیشنهادی هست و یا انتقادی هست برای ما بفرستین تا با نماینده مجلس شورای اسلامی صحبت کنیم. محمدی از کیانشهر پیامی رو برای ما فرستادن و انتقاد کردن در خصوص نحوه برخورد برخی از خانم‌ها و پیشنهاد کردن که لطفاً مجلس هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کنه. پاکستاد از شیراز هم برای ما پیامی فرستادن و گفتن که البته تشکر کردن از طرح این موضوع و گفتن که یه کاری کنید که مهریه تعداد سکاش حتی به زیر 14 تا برسه. و دوست دیگری هم پیامی رو فرستادن که این پیام منو یاد نوشته یکی از در واقع تجمع کنندگان جلوی مجلس شورای اسلامی انداخت که ایشون گفته بودن، البته ایشون نسبت به دریافت مهریه توسط والدین همسر انتقاد کرده بودن، شنونده هم با همین مضمون پیامی رو برای ما فرستادن و گفتن که چرا باید این اتفاق بیفته، چرا والدین همسر باید درخواست مهریه کنن بعد از البته فوت همسر. خب باز هم منتظر دریافت پیام های شما شنوندگان گرامی هستیم. 30102 لطفاً امروز فقط برای ما پیام بفرستید. هنوز ارتباط ما با آقای سید کاظم دلخوش نماینده مجلس عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برقرار نشده، اما شما شنوندگان عزیز هنوز فرصت دارین پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنین. اگر سوالی هست، شاید ما خیلی از موارد رو در خصوص این قانون و حتی کاهش تعداد سکه مهریه ندونیم، ولی شما با توجه به اینکه درگیر مسئله هستیم و موضوع رو لمس کردید میتونید برای ما پیام بفرستین در قالب البته سوال که ما بتونیم با نماینده مجلس شورای اسلامی در میون بذاریم و امیدواریم که به یک نتیجه مثبتی هم برسیم. جالبه روز گذشته هم یکی از خبرگزاری ها مفصل در خصوص تغییر قانون مهریه و همینطور تجمع اخیر تعدادی از مردم مقابل مجلس شورای اسلامی گزارش مفصلی رو تهیه کرده بود و این رو هم خدمتتون عرض کنم که بعد از دی ماه 99 که جمعی از محکومان مهریه و خانواده هاشون در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردن و خواستار تغییر قوانین مهریه شدن، تجمع 27 مهر امسال دومین تجمعی بود که حاضران در اون خواستار کاهش تعداد پرداخت سکه های مهریه که منجر به حبس میشه بودن. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی قول های مثبتی دادن در خصوص تغییر قانون و البته نتایجی که میتونه مثبت باشه و مردان هم امیدوار به آینده. خب به محض برقراری ارتباط با آقای دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون قضایی مجلس با ایشون در خصوص درخواست مردم و کاهش تعداد پرداخت سکه های مهریه که منجر به حبس میشه صحبت خواهیم کرد. ساعت الان 12:42 است. خیلی ممنونیم از شما مخاطبان گرامی برای همراهیتون با برنامه نیم نگاه، برنامه‌ای که از گروه خانواده تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه. ما در خصوص فصل اول درخواست مردم و کاهش تعداد سکه مهریه با آقای دلخوش نماینده مجلس گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای دلخوش عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم شهبازی، من خدمت جناب عالی همکاران بسیار خوبش و مردم شریف به شهرمون عرض سلام بردارم.
خیلی ممنونم. کیفیت صدای شما رو به خوبی ما دریافت نمی کنیم. قطع و وصل هم میشه. اگر در یک مکان مشخص و ثابتی به ایستید ممنون میشم.
من جای خوبی هستم. بکنم جایی مقام هستم. مقام پنجره هستم.
ممنونیم آقای دلخوش. با توجه به تجمع مردم در 27 مهر ماه جهت کاهش تعداد سکه های پرداختی مهریه که منجر به حبس میشه، میخوایم توضیحات بیشتر رو بفرمایین. این البته دومی تجمع و درخواست مردم بوده در خصوص رسیدگی به وضعیت پرداخت مهریه و همینطور تغییر قوانین در این خصوص. آخرین تغییرات و رسیدگی های شما بعد از دو مرحله از تجمع مردم چی بوده؟ برای ما بیشتر توضیح بفرمایید.
ببینید خانم شهبازی، ما اعتقادمون اینه که در بخش مهریه به هر حال مشکلاتی در جامعه وجود داره که این مشکلات هم بعضی موقع تبعاتشون رو و بعض موقع این بحث مثل تیغ دولبه میمونه.
بله.
که اگر بخواد خیر کارشناسی و اصولی و درست هم مسائل شرعی اگر دیده نشه و مسائل قانون اساسی و اینها برحال از اون طرف نظر شورای محترم نگهبان، مجمع تشخیص، قوه قضایی و اینها هم بسیار مهم و ملاکه. مسائل شرعی در مهریه برحال هرجه‌تر است نسبت به مسائل عادی قانونگذاری.
بله.
ما بعضی از مباحث رو داریم ولی هنوز در کمیسیون قضایی عنوان دستور اصلی وارد بحثش نشدیم. اعتقاد داریم که باید کارشناسی بشه، مسائل شرعی کاملا دیده بشه و طوری نباشه که به هر حال به قول معروف مشکلی برای یکی از طرفین ایجاد بشه در قانونگذاری.
الان یه سالی میشه که روی این قانون کار میکنید؟ یعنی به نتیجه نرسیدید با گذشت یه سال؟
هنوز وارد دستور کمیسیون نشده به دلیل اینکه عرض کردم به هر حال یه سری بررسی ها، یه سری اخذ نظرات کارشناسی ها داره انجام میشه. ضمن اینکه در این بحث قراره اگر این با امید خدا را بیفته هم از قوه محترم قضایی هم از شورای نگهبان مجمع تشخیص و اینا در جلسات حضور پیدا بکنن، از کارشناسان خبره، چون هر کسی نمیتونه تو این بخش ها نظر بده، حتی بنده که به عنوان سخنگوی کمیسیون نظری هستم نمیتونم نظرات خودم رو الان اعلام بکنم و نظرات ما قابل اعمال نیست، مگر اینکه کار پخته یک کارشناسی دقیق بشه.
البته این مطالبات مردمی هم میتونه سرنخ‌هایی رو به کارشناسان و حتی نمایندگان بده.
ببینید الان یک طرف یه موقع ببینید آقایون میان تجمع میکنن در جلوی مجلس، به هر حال یه مشکلاتی اونها دارن برای بعضی از دریافت‌های بیرویه که از روز اول چون توافقی مهریه اولا اندل مطالبه است، بعدش هم به صورت توافقی انجام میشه. بعضی ها هستن که بعضی از سوء استفاده ها دارن میکنن از طرف خانم ها، در بعضی از جاها از طرف آقایون داره بعضی از به هر حال حرکات نادرست انجام میشه در خانواده که به هر حال مشکلاتی رو برای خانم و خانواده ایجاد میکنه. به همین جهت باید خانم شبازی اجازه بفرمایید ما به واسه اینکه وارد کمیسیون شد ما بحث رو نظر کارشناسی دقیق رو که توسط بخشایی که عرض کردم اعلام میکنن ما بتونیم خدمت شما عرض بکنیم، ولی اون چیزی که امروز دغدغه جنابعالی و همکارانتون و مردم عزیزمون هست، بخشی از جامعه، هم این درسته این دغدغه و قطعا باید این دغدغه هم برحال روش کار بشه. ما در دوره
آقای دلخوش عذرخواهی میکنم، این بحث تعداد سکه مهریه هم تعیین شده بود، یعنی تا آخرین بررسی ها 14 عدد سکه در نظر گرفته شده بود که توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رد شد و چند مسئله بسیار مهم هم در تجمع اخیر مردان مقابل مجلس شورای اسلامی خیلی خودنمایی می کردی که در ارتباط با دریافت مهریه توسط والدین همسر بعد از فوت همسر بود که خب بالاخره طبق قانون ما مهریه به ارث میرسه. نوشته دیگری هم خیلی جلب توجه کرد و اون این بود که کودکی در یک نوشته در دست در واقع این پیام رو میرسوند که مادرم به مهریه فروخت. البته تحلیل آسیب شناسان این بود که حضور کودکان در این تجمع و با این نوشته خیلی خطرآفرین بود و آسیب‌های بعدی رو میتونه به دنبال داشته باشه و اصلا نموده خوبی نداشت. با توجه به این پیام‌ها و برخوردها الان مجلس نمیخواد روند بررسی این قانون رو جلو بندازه؟
به نظر من این از مسائلیه که کمیسیون اصلی رسیدگی به این موضوع کمیسیون قضاییه. حالا احتمال داره کمیسیون فرعی، کمیسیون اجتماعی یا بعضی از کمیسیون‌های دیگر، ولی کمیسیون اصلی کمیسیون قضاییه. این موارد که شما فرمودید موارد مشابهی داره که هر چه به هر حال در جمیع جهات قابل رسیدگی و بررسیه. اما چیزی که ما در مجلس هشتم تصویب کردیم، مجلس تصویب کرد سکه رو به 110 عدد رسوند.
بله.
البته نه این که بعد از اون دیگر این سکه اخذش یا اجرا گذاشتنش به هر حال مانعی باشه، نه، ولی در مجموع 110 سکه رو مجلس تصویب کرده. الان هم باید به نظر من هم شما بزرگواری بکنید، هرچند شما به هر حال در دغدغه مردم رو دارید، مشکلات مردم رو، باید اجازه بفرمایید که این کار کارشناسی پخته درست انجام بشه. ما نه 5 سکه نه 14 سکه به هیچ عنوان، چون اینها هم باز یک طرف قضیه است.
یعنی
بشه 14 سکه برای آقایون خوشحال کننده است، ولی از اون طرف برای خانم ها تو شرایط اقتصادی فعلی به نظر من خوشحال کننده نیست. باید اجازه بفرمایید که ما اون مرحله که رسیدیم حتما ما با شما در میون میگذاریم، چون شما رو به عنوان یکی از مجریان خوب و همکاران چون بود که تلاش میکنید میشناسیم، انشاءالله که بتونیم کمک بکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونیم از شما آقای دلخوش، سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی. امیدواریم دفعه بعد که خدمتون باشیم و در این خصوص صحبت کنیم پیام هایی که میخواییم منتقل کنیم به شنوندگان پیام هایی باشه که خب از به هر حال بتونه امید بخش باشه، نه این ور ناراحت بشه نه اون طرف. منظورم هم نه خانم نه آقا.
شما میتونید به مردم عزیزمونم اونهایی که نظرات کارشناسی دارن نه
بله.
اونهایی که میتونن یه کاری بکنن، نه سیخ بسوزه نه کباب،
به قول معروف
ما هم بله. مسائل شرعیش رو رعایت بکنیم، هم قانون اساسی رو هم قوانین عادی رو. اگر کسانی نظر دارن ما آمادگی داریم
یه کارزار ملی میتونیم راه بندازیم.
بله بله، میتونن به هر حال اعلام بکنن، نقطه نظراتشون رو بنویسن، منعکس بکنن، یا به شما بدن یا به ما بدن. قطعا در رسیدگی ها در آینده ما به اینا توجه خواهیم کرد، خصوصا عزیزانی که وکیل هستن و در
فعالان مدنی
خبره هستن، فعالان مدنی، اونهایی که در بخش زنان در جامعه فعالیت میکنن، کار بخش بانوان رو در جامعه پیگیری میکنن، حقوق زنان در اجتماع و مسائل سیاسی امنیتی اجتماعی و افراد دیگر میتونن به نظر من نظراتشون اعلام بکنن که ما در آینده از نقطه نظرات مردم عزیزمون بی بهره نباشیم.
تشکر میکنیم از شما و با شما خداحافظی میکنیم. چون واقعی دل خوش خداحافظ.
نیم نگاه، برنامه‌ای برای پیگیری مطالبات شما.
وقتی مراجعه میکنیم برای تعویض دفترچه، باز اونجا هم یه موزل بزرگتر داریم که میگن دفترچه رو
مثلا بسته میشه، مثلا این همه مثلا جوانای بیکار داریم، بعد مثلا کارخونه مواد غذایی بزنه یا
دکتر تشنج شدید و اینا. تو خود شهر اگه پایگاه اورژانس هست، زنگ زد به اونجا، اون خانم گفتن ماشین فعلا نداریم، یه ساعت دیگه میاد.
درخواست از شما، پیگیری از ما. مطالبات خود را در حوزه سلامت برای ما از طریق شماره پیامک 3102 ارسال کنید. نیم نگاه.
با افزایش آگاهی مانع مسمومیت دارویی شویم. دوستان شنونده، ما با فصل سوم نیم نگاه امروز در خدمت شما هستیم. پیشگیری از مسمومیت با قاش و گیاهان سمی. فصل سوم نیم نگاه رو عمدتا اختصاص میدیم به پیگیری یک خبر و البته مناسبت هایی که پیش میاد. امروز سومین روز از هفته پیشگیری از مسمومیت های ناشی از مواد غذایی و گیاهان سمی هست. البته امروز عنوان این هفت روز و مناسبت طبق روز شمار هفته پیشگیری از مسمومیت ها، پیشگیری از مسمومیت های ناشی از مواد غذایی و گیاهان سمی. مشکلی که عمدتا در برخی از خانواده ها پیش میاد، به ویژه کسانی که کودکان خردسال دارن، و در این بخش از برنامه نیم نگاه با خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس و فلوشیپ سمشناسی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفتگو خواهم کرد. خانم دکتر رحیمی گرامی سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر و شادی باشه.
ممنونیم. خانم دکتر، در ارتباط با بحث پیشگیری از مسمومیت های ناشی از مواد غذایی و گیاهان سمی، بیشتر میخوام در خصوص پیشگیری از مسمومیت های ناشی از گیاهان سمی صحبت کنیم، به ویژه برای کسانی که خب کودک خردسال دارن و در محیط خونه از انواع گیاهان استفاده میکنن. برخی از این گیاهان بدون اینکه ما مطلع بشیم ممکنه که خب باعث مسمومیت بشه کودکی که در این با گیاه در ارتباط هست، و ممکنه که حتی ناخواسته در واقع گیاهی که حالا برگی یا چیز ازش افتاده روی زمین رو پیدا کنه و مصرف کنه، این مشکلات پیش بیاد. در خصوص بحث پیشگیری از مسمومیت ناشی از گیاهان سمی، ابتدا بفرمایید که چقدر شایع است در جامعه، و بعد برسیم به این که چطور می شود در خانه مراقبت های لازم رو از کودکان داشت.
بله، من خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، انشالله که تندرست و شاد باشن. برای بحث گیاهان و قارچ سمی، البته پرسیده بودید که آیا شاید، خوشبختانه مسمومیت شایعی نیست، یعنی ما به طور روزمره چون تو بیمارستان لقمان حکیم کار میکنیم و اینجا مرکز مسمومیت های ایران هست، در واقع قطب علمی سمشناسی کشوره، خب ما انواع مسمومیت رو میبینیم که به اینجا ارجاع میشن. خوشبختانه شایع نیست، ولی به هر حال مسمومیت نادری هم نیست، یعنی گاه هم پیش میاد که ما خانواده هایی رو داریم که حالا چه افراد بزرگسالشون و چه کودکان گرفتار این مسمومیت های گیاهی شدن.
بله.
یکی از مسمومیت هایی که توجه خانواده ها رو جلب میکنیم به این که دقت داشته باشن، مسمومیت با گیاه دانه کرچک هست. این گیاه به صورت گیاه تزئینی تو خیلی از پارک ها و حتی باغچه‌های خونه ها حالا هم تمامی شهرهای ایران من گاهن دیدم که خب کلت دونه های گلش قشنگه و تزینی کاشته میشه. باید دقت داشته باشید که برخلاف روغن کرچک که سمی نیست، چرا که اون سمش هنگام روغنگیری گرفته میشه، خود دانه های کرچک میتونه بالقوه بسیار خطرناک باشه. گفته شده که توی بچه های کوچک حتی دو سه عددش میتونه خدای نکرده منجر به مرگ بشه. پس اگر که این گیاه تزئینی رو توی خونه دارن، مراقبت داشته باشن که بچه های کوچولو، مخصوصا اونایی که هنوز به قول قدیمی ها عقل رس نشدن، کوچولو هستن، نوپان یا مثلا دو سه سالن، اینا میرن طرف گیاه ها، چون این رنگی گلاش رنگ خوش رنگی همچین گلبهی هم داره، ممکنه خوششون بیاد دهنشون بذارن باعث ایجاد دردسر بزرگ بشن، که خود مسمومیت کرچک هم میتونه بالقوه اون دانه های کرچک کستربیل هم مسمومیت قلبی ایجاد بکنه، هم آسیب کبد یا کلیه بده خدای نکرده. پس این یکی از مواردیه که توصیه میکنیم خیلی حواسشون جمع باشه.
در موارد ارجایی به مرکز درمانی در خصوص مسمومیت با قاش و همینطور گیاهان سمی، گروه سنی مشخصی وجود داره؟ یعنی الان ما داریم روی کودکان صحبت میکنیم،
بله،
ولی ممکنه که در گروه بزرگسالان هم این اتفاق بیفته؟
بله، در مورد قارچ ها که کاملا یه رنج سنی سیف بسی رو پوشش میده این مسمومیت، در واقع توی بزرگسالان، توی کسایی که قارچ های ناحیه جنگل ها رو بی محابا استفاده میکنن ما واقعا دیدیم
بدون شناخت
توی کوهنوردی میرن گردش و بدون اینکه شناختی روی قارچ ها داشته باشن این قارچ ها رو
برداشت میکنن،
ناشناخته بله استفاده میکنن، حتی دیدیم تو غذا اضافه میکنن و بعد با مجموعیت قارچ خیلی خطرناک مراجعه میکنن، چون میدونید که مجموعیت قارچ های سمی به طور عمده به کبد آسیب میزنه، بعد با نارسایی کبد مراجعه میکنن و یه دردسر بزرگ در واقع درست میشه.
این مسمومیت میتونه ناشی از مصرف خودسرانه گیاهان دارویی هم اتفاق بیفته؟
واقعیت اینه که گیاهان دارویی هم باید تحت نظر متخصص طب سنتی استفاده بشه، به اندازه استفاده بشه و هر گونه مصرف خودسرانه اینا میتونه بالقوه خطرناک باشه. ما واقعا همیشه این هشدار رو به همه مردم به ویژه خانواده هایی که بچه دارن میدیم که مبادا اینها رو، این داروهای گیاهی رو بدون تجویز کسایی که متخصص این کار هستن، حرفه‌ای هستن و میشناسن گیاه ها رو مصرف کنن.
بله، و هر حال گیاه ها در خیلی از کشورهای دنیا به عنوان یکی از علل مهم بروز مسمومیت ها به ویژه در کودکان زیر 5 سال هست، هرچند که افراد بزرگسال هم میتونن دچار این مسمومیت بشن، به ویژه کسانی که حالا به عنوان گردشگر یا کسانی که به قصد جمع‌آوری گیاهان دارویی به طبیعت میرن ممکنه که به اشتباه گیاهان و حتی قارچ هایی رو برداشت کنن و مصرف کنن که بعد دچار مخاطراتی بشن که طی 2 سال گذشته هم خبرهای ناگواری هم در این خصوص شنیدیم. خیلی سپاسگزاریم از شما خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس و فلوشیپ سمشناسی بالینی. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
فصل دوم نیم نگاه، مسکنی برای معلولان.
موضوع برنامه این هفته نیم نگاه 4 آبان، مسکنی برای معلول. سیاست‌های چند سال اخیر در قبال مسکن سبب فقیر شدن خانواده‌های مستأجرنشین دارای معلولیت و حتی حدود 10,000 نفر از اونها خانواده‌های دارای 2 و 3 معلول و بیشتر هستند، هنوز کاری برای معلولان و خانه‌دار شدن اونها نشده. حالا از شما میپرسم، واقعا خانواده و افراد معلول با چه مشکلاتی در خانه‌دار شدن مواجه هستند؟ میدونید که خونه‌های معلولین باید حتما ویژه اونها باشه. ممنون از پاسخ خوبیتون.
ای کاش این سوال اینطوری مطرح میشد که افراد دارای معلولیت جهت پیدا کردن خونه چه مشکلاتی رو دارن تا خونه دار شدن، چون قبل از اینکه خونه دار بشن حتی بخوام به صورت در خونه‌های استیجاری هم زندگی کنن، اما باز هم مشکل دارن در پیدا کردن خونه.
مشکل منظر